بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتئه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و به ویژه شما خواهران و برادران گرامی و آرزوی انشاءالله درک زمان ظهور اون حضرت و خدمت در آستان مقدسش همون گونه که در طول جلسات گذشته وعده کردم امشب به عنوان آخرین جلسه سال 1400 که خوشبختانه مصادف با شب میلاد اون بزرگوار است تکمیل و ادامه و اتمام رسوندن بحث امتحان سنت الهی رو با این موضوع امتحان شیعیان در دوران غیبت امام عصر علیه السلام یکی از مهمترین امتحاناتی که خداوند از بندگانش میگیرد امتحان در دوران غیبت امام عصر نسبت به ولایت و امامت و مقام وجود مقدس امام عصر علیه السلام است دعایی که در دوران غیبت امام عصر به ما دستور دادن این دعا را بخوانیم اون دعای مفصلی که در پایان مفاتیح آمده که ابتدایش با اللهم عرفنی نفسک شروع می شود در همون اوایل دستور دادن به ما که ما در دوران غیبت در این دعا اینگونه با خدا سخن بگیم اللهم فثبتنی علی دینک خدایا مرا بر دین خودت ثابت قدم نگه دار دو نکته یک ثبات در دین چیست که حالا در این امتحان عرض میکنم دوم دین خدا کدام است فشردش اینه دین خدا از زمان آدم تا خاتم در دوران غیبت امام عصر خلاصه می شود در نحوه باور و عمل ما نسبت به باور امامت امام عصر علیه السلام. اللهم فثبتنی علی دینک و استعملنی به طاعتک، مرا به طاعت خودت مشغول بدار. و لین قلبی لولی امرک، خدایا دل مرا برای ولی امرت نرم بگردان. و آفنی ممتحنت بهی خلقک، و از اون چه که خلقت را نسبت به ولی امر مورد امتحان قرار میدهی، مرا در این امتحان با موفقیت و عافیت به درآور. پس این که در دعای دوران غیبت وارد شده از خدا بخواهیم که دین خدا را در وجود ما در دل ما ثابت بدارد، در ارتباط با امتحان دوران آخر الزمان است که در این امتحان موفق شویم و نلغزیم. چند سطری دعا رو ادامه بدید میرسه به اینجا: فصبرنی علی ذلک، خدایا نسبت به این امتحانی که در دوران غیبت امام عصر برای من قرار میدهی صبر به من عنایت کن. حتی لا احب تعجیل ما اخرته ولا تأخیر ما اجلته، من اونگونه نباشم که اون چرا که تو به عقب انداختی من عجله کنم و اون چرا که تو جلو میندازی من تأخیر کنم. ولا کشف ما سترته، اون چرا که تو پنهان کرده ای من آشکار نکنم، ظرفیت داشته باشم که بتوانم این اسرار الهی رو در دل نگه دارم. ولل بحث اما کتمت، نسبت به اون چه که تو کتمان پنهان کردی من بحث و گفتگو نکنم، منم لب فرو بندم و اون اسرار مگو را اگر قدرت فهم در دوران غیبت پیدا کردم آشکار نکنم. ولا انازعک فی تدبیرک، نسبت به تدبیر طور خدا من منازعه نداشته باشم، تسلیم باشم. ولا اقول لما و کیف، من نگم چی شد، چرا نیومد، کی قرار بیاد، پس چرا به ما توجه نمی کنه، چرا اوضای دنیا اینجوریه، چرا با این همه مشکلاتی که داریم حضرت به ما عنایتی نمی کنه. خدایا مرا ثابت قدم بدار که اهل این گونه حرف زدنها نباشم. و ما بال ولی الامر لا یظهر و قد امتلأت الارض من الجور، من این گونه نباشم که بگم ظلم همه جا را گرفته است پس چرا اون حضرت ظهور نمی کنن. و افوض اموری کلها الیک، همه امور را به توی خدا برگزار کنم. اینو فقط به عنوان شاهد در ابتدای عرائزم عرض کردم که در ادعیه ما در روایات ما مفصل آمده، فقط این به عنوان اشاره بود که ما در دوران غیبت امام عصر علیه السلام در این امتحان حساس قرار داریم. مهمترین امتحان راجب دینه، مهمترین قسمت امتحان در دین راجب امامته و مهمترین مرحله امامت در دوران غیبته. چطور؟ در روایاتی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، انسانی که همه این مراحل رو سپری کرده از بیدینی به دینداری، خب عده‌ای در مرحله دینداری و بیدینی رد شدن، بیدین شدن، از مرحله دینداری از نبوت به امامت عده‌ای در نبوت موندن، دیگه در امتحان امامت قبول نشدن، وارد بحث امامت نشدن. در بحث امامت زیدی ها، کیسانی ها، واقفی ها، اسماعیلی ها و لغزیدن و لغزیدن و لغزیدن تا رسید به وجود مقدس امام عصر که امامت آخرین امام از ولی الهی. پس تا اینجا امتحان هم قبول شدن، اما در دوران غیبت مسائلی پیش می آید که الان برخی روایاتش رو با توجه به آیات اشاره خواهم کرد و راه حل رو هم به ما نشون داده اند که اینجا هم بعضی ها می لغزن. یه مثالی برای دوستان دانشگاهی عرض بکنم. شما در مراحل تحصیلی دبستان امتحان میدید، دبیرستان امتحان میدید، کنکور امتحان میدید، لیسانس و فوق لیسانس امتحان دادید، دکترا کنکور قبول شدید، تمام واحدهای درسی دوره دکترا رو گذروندید، امتحان دادید، قبول شدید. حالا قراره که پایان نامه بنویسید، تایید کنن شما را، یک امتحان جامع میگیرن، اسمش هم میذارن امتحان جامع. یعنی از همه اون چه که در رابطه با رشته شما در واقع از دبستان تا اون مرحله شما گذروندید، یه سوالاتی براتون مطرح میکنن ببینن چقدر حضور ذهن دارید، چقدر این مطالب رو شما فهمیدید تا این مرحله، و لذا اسمش هم میذارن امتحان جامع. اگر در این امتحان قبول شدید و موفق شدید، میگن حالا بیا پایان نامه تو شروع بکن. امتحان دوران غیبت اون آخرین امتحانی است که قرار انسان‌ها از این مرحله گذشتن در زیر لوای حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرن. حالا این مشکلی که در امتحان آخر الزمان پیش میاد چیه؟ اجازه بدید من با توجه به روایات عرض کنم. در کتاب کمال الدین جلد 1 صفحه 317 از امام حسین علیه السلام است. لهو غیبتون، برای امام عصر علیه السلام غیبتی است. یرتد فیها اقوامون، این اقوام از شیعیانن، برای اینکه غیر شیعه که اصلا امام رو قبول نکرده تا در دوران غیبت مرتد بشه، اونا قبل از دوران غیبت امام رد کردن. کسانی که تا مرحله امامت امام عصر علیه السلام پیش آمدن، معتقد به امام زمان شدن، امام حسین می‌فرماید در دوران غیبت، طولانی شدن غیبت به گونه ای می شود یرتد فیها اقوامون، گروه‌هایی از شیعیان مرتد میشن، و یثبت فیها آخرون، اما یه گروه‌های دیگه‌ای هم ثابت قدم باقی میمونن. فیعزون و یقال لهم، اینا مورد اذیت قرار میگیرن و اون اقوامی که مرتد شدن به این عده‌ای که ثابت قدم موندن میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، راست میگی؟ امام دارید؟ صاحب شماست، غمخوار شماست، پس کی میاد؟ پس چرا توجه به ما نمی کنه؟ اما ان الصابر فی غیبته علی العزا، آنانی که در دوران غیبت امام عصر بر این اذیت‌ها صبر میکنن، خسته نمیشن، این زخم زبون‌ها اونا رو از میدان به در نمیبره، و تکذیب، و اونایی که تکذیب میکنن اینا سوس نمیشن، به منزلت المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله، اونا مثل کسانی هن که در پیشگاه پیغمبر، در حضور پیغمبر با شمشیر مجاهدت کردن و جنگیدن. دو طرف قضیه مهمه. یک، چه می شود که شیعه‌ای که تا اون مرحله پیش آمده مرتد می شود؟ دو، ثابت قدمی در این زمان چقدر مهم است که حکم مجاهدی که همراه پیغمبر در رکاب پیغمبر مجاهدت کرده داره؟ پس این نکته خیلی باید ظریف باشه. از امام کاظم علیه السلام در کافی جلد 1 صفحه 336، اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی پنجمی از فرزند هفتمین امام غائب شد، فقده از میان جمع کنار رفت، یعنی امام عصر علیه السلام، فالله الله فی ادیانکم، خدا خدا راجب دینتون، لا یزیلکم انها احد، نکنه کسی بتونه دینتون از شما بگیره زائل کنه. چیه که امام کاظم علیه السلام میفرماین؟ اگر امام عصر از میان شما غائب شد، خدا را خدا را حواستون رو جمع کنید، عوامل از بین بردن دین فراوان می شود. پس معلوم قضیه قضیه خاصی است. یا بنی انه لا بد لصاحب هذا الامر من غیبت حتی یرجع عن هذا الامر من کان یقول بهی انما محنت من الله عز وجل امتحن بها خلقه. فرزندم توجه داشته باش، برای صاحب این امر امام عصر علیه السلام قطعا چاره ای نیست، غیبتی خواهد بود که افرادی که نسبت به این غیبت در اون زمان قرار میگیرن میگن عجب گرفتاری شدیم، این چه بلایی سر ما اومد، خدا داره امتحان میکنه و این امتحان الهی است. از حضرت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام نقل کردن در کمال الدین جلد 1 صفحه 303، لقب خاص حضرت رو برده، من میگم للمهدی منا غیبتون امدها طویل، برای مهدی علیه السلام غیبتی است طولانی. اون وقت اینجا رو دقت کنید، که انی به شیعته یجولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرعا. در دوران غیبت برای شیعه به مانند گوسفندانی که چوپانشون رو گم کرده ان، همین جوری دارن این ور و اون ور تو این بیابونا سرگرد. مثل گوسفندانی که تو بیابون گرگا حمله میکنن، خطر دزدا و راهزنا هست، چوپان هم پیدا نمیکنن. شیعه ها اینجوری دارن این ور و اون ور میگردن. الا فمن ثبت منهم علی دینه، هان بدانید اونایی که در این دوران وانفسا بر دینشون ثابت قدم میمانن، ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه، آنانی که دلشون قسی نمی شود در اثر طولانی شدن غیبت امامشون، فهو معی درجتی یوم القیامه، اونها در قیامت با درجه من همراهن. امام جواد علیه السلام می فرمان. پس دو طرف قضیه رو ببینید، یک طرف در دوران غیبت ایتام آل محمد، یتیمانی هستیم که سرپرست ما به تعبیر امام مثل گله گوسفندی که چوپان رهاشون کرده، الان دسترسی به چوپان نیست و از هر طرف خطر داره تهدید میکنه. بزرگترین این خطرها در دوران غیبت سست کردن اعتقاد و باور است، که بعد از سست شدن این اعتقاد و باور رو عمل اثر میگذارد، لذا در عمل هم کم رنگ میشه و کم کم رنگ میبازه و چه بسا خدای نکرده این عمل رو کنار بگذارن. خب چه باید کرد در دوران غیبت؟ اجازه بدید از فرمایش امام عسکری علیه السلام که مرتب زمینه رو برای غیبت امام عصر در بین شیعیانشون فراهم می‌فرمود و تذکر می‌دادند و به اونها هشدار می‌بخشیدند که چه کنید، یه روایت عجیبی سه تا راه حل رو برای ما معرفی کرده که هر کدومش جلسات متعددی نیاز داره، ولی من فشرده می‌خوام بحث کنم. در بهار جلد 51 صفحه 244 از امام عسکری علیه السلام راجع به دوران غیبت سوال کردن، امام مطالبی فرمودن تا رسیدن به اینجا. ای و ربی، هان به پروردگارم سوگند، حتی یرج ان هاذ الامر اکثر القائلین بهی، اکثر اونهایی که معتقد به امام عصر علیه السلامن بر میگردن. تعجب نکنید، بگید نه بابا خدا نکنه این همه شیعه. اینو بگذارید کنار اون روایتی که ارتد ناس بعد النبی الا ثلاث او سبع. یعنی چی؟ آقا 12 نفر که تو خانه امیرالمومنین بودن شمشیر کشیدن، پس چرا 3 تا یا 7 تا؟ یعنی یک ذره در باور خدشه ایجاد نشه، یک ذره چونه چرا تو دلشون نکنن، که حالا در این رابطه آیه از قرآن میخونم. یعنی چی؟ این که امام میفرماید ای و ربی به خدای من سوگند، حتی یرجع عن هاذ الامر اکثر القائلین بهی فلا یبقى الا، باقی نمیماند مگر. این مگر رو 3 دسته معین کردن که این 3 قید باشه. چیه؟ الا من اخذ الله عهده به ولایتنا، 1 کسانی که در عهد ولایت با خدا عهد بستن پای عهدشون هستن. یعنی چی؟ خیلی بحث داره، حالا من فشرده میخوام عرض کنم. دومی، و کتب فی قلبهی الایمان، ایمان تو دلشون نگاشته شده، ایمان قلبی دارن. حالا اینم عرض میکنم یعنی چی. سومی خیلی مهمه، و ایده به روح منح، خدا اونها رو به روحی از خودشون مؤید کرده، اینا باقی میمونن، اینا خم به ابرو نمیارن، که در اوجش اون 313 نفره، یک کمی پایین تر اون 10,000 نفری بعدیه، یک کمی بعدیش اون کسانی که دست پرورده های اون 10,000 نفرن، که قبلا به عنوان ابدال و اوتاد و افرادی که زیر نظر اینها هستن اشاراتی داشتم که دیگه امشب جای بحثش نیست. اما این 3 دسته کیانن؟ 1 من اخذ الله عهده به ولایتنا. تعبیر عهد در قرآن و روایات به معنی امامت. وقتی که حضرت ابراهیم امتحان داد، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. این لا ینال عهدی یعنی چی؟ یعنی امامت. انی جاعلک للناس اماما لا ینال عهدی، امامت من نمیرسه مگر فلان. خب در تعبیری که از خود امام عصر علیه السلام به ما رسیده در این رابطه، مرحوم طبرسی در احتجاج جلد 2 صفحه 315 مشهور این فرمایش امام علیه السلام، وقتی که علی ابن محزیار خدمت امام زمان رسید و برخی دیگر این عبارت رو حضرت فرمودن، مرحوم شیخ مفید هم نقل میکنن، ولو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خداوند اونها را به اطاعت خودش موفق بدارد، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر علیهم اليوم بلقائنا، اگر عهدی که داشتند به این عهد وفادار بودند، حضور ما ملاقات ما تأخیر نمی افتاد. پس مشکل عدم وفاداری به این عهد است. خب حالا این عهد یعنی چی؟ اجازه بدید خیلی فشرده رد بشم، ولی خیلی نیاز به بحث داره. در همین حد فشرده، آقا کسانی که امامت رو اصلا قبول ندارن، که اصلا نوبت به وفای به عهد نمیرسه، کسانی که میرسن به مرحله‌ای که امامان براشون مطرحه، اینجا چند دسته میشن. 1 دسته نعوذ بالله ناسبیان، دشمن اهل بیت و امامانن، مثل داعشی ها و وهابی ها و غیره، اینا رو رد میکنیم. یک دست محبن ولی شیعه نیستن، یک دست شیعن اما چگونه شیعه ای؟ از خودم نمیگم، روایاتی داریم اگر وقت بشه بخونیم چقدر از ائمه اطهار در رابطه تفاوت بین شیعه و محب. مگر نشنیدید از مرو یه عده رفتن خدمت امام رضا علیه السلام در خراسان، گفتن با اون خادم به امام عرض کنید شیعیان شما آمدن، حضرت چند روز اینا رو معطل کردن، بعد از چند روز اجازه دادن وارد بشن، پرسیدن آقا مشتاق بودیم چرا فرمود دروغ گفتید، شما گفتید شیعه مایید، شما محبید شیعه نیستید. روایات مفصلی در این باب داریم. آقا ما محب غیر مسلمان داریم، راجب ائمه شعر گفتن، راجب مخصوصا راجب امیرالمؤمنین، شیعه نیستن، اصلا مسلمون هم نیستن، ولی علاقمندن، محبن. توی اهل سنت برخی مثل شافعی ها خیلی محب اهل البیتن، تا اون حدی که رئیس فرقه شافعیه میگه یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له. اینا رو اعتراف میکنم و مفصل. نه، بحث فقط محب نیست، دوستتون داریم، عاشقتونیم، شب ولادتتون شعله زرد میدیم، شکلات تو خیابون پخش میکنیم، چراغ، همینا خوبه، اشکال نداره، ولی اینا کافی نیست، اینا میشه محب. باید شیعه بود. شیعه یعنی چی؟ همینی که فرمودن که وفای به عهد. وفای به عهد یعنی چی؟ یعنی باور کند که خدا بشر را رها نکرده، صاحب داریم. صاحب داشتن در مبنای فکری باید در شؤون زندگی ما معلوم شود، باور داشته باشد امام زمان او را میبیند. آقا شما باور داشته باشی تو این کوچه همسایه میبینه کار خلاف نمی کنی، باور داشته. حالا چند درصد شد شیعه که وفای به عهد بکنه با این بیان؟ وفای به عهد، به چه عهدی؟ یعنی ولی خداست. ولی خداست یعنی چی؟ السلام علیک یا عین الله ناظره، عین ناظره الهی است، چشم نظارگر الهی است، هیچی از محضر او پنهان نیست. مگه اون طرف تو مسجد سهله 40 شب ناله نزد خدمت حضرت رسید، بعد که شناخت حضرت رو، آقا چقدر ما گرفتاریم، حضرت چی فرمودن؟ مگه خیال کردید ما نمیبینیم، ما نمیدونیم، هیچی از شما از ما مخفی نیست. مگر هر دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال ما رو؟ باور به این معنا. این باور چگونه حاصل میشه؟ عملی نظری. عملی چگونه؟ تا دل پاک نشود، تا آلودگی ها را از خود دور نکنیم. خانه دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. مگه باور نسبت به همچون مقام ارزنده ای در دل تاریک جا میگیره؟ لذا یکی از اعمال امشب استغفاره، یکی از اعمال امشب مناجاته، یکی از اعمال امشب توبه است، یکی از اعمال امشب در خانه خدا رفتن و بیداری امشب است و ناله زدن که خدایا قلب مرا آماده برای ورود باوری که، لذا فرمود ای کتبه فی الایمان فی قلبهی، ایمان رو در قلبش به نگاره و قرار بده، که حالا با آیه عرض میکنم یعنی چی. پس اینجا مات بحث محب امام زمان بودن نیست، باید بریم بالاتر، بحث وفادار به عهد. نه فقط عهد را قبول کرده باشیم. آقا یه وقت شما به بنده میفرمایید که میخوام یه رازی رو به شما بگم، قبول میکنید؟ میگم بله. راز به بنده فرمودید، من قبول راز کردم، ولی اگر این رازو یه گوشه شو به دیگری گفتم وفادارم؟ وفا نکردم. و لذا شما میتونید به بنده اعتراض کنید، بگید فلانی مگه به من قول نداده بودی، پس وفا نکردی. وفای به عهد ولایت ولی الله اعظم. امروز امیر در میخانه توی تو، امروز همه کاره عالم وجود توی، ناظر بر عالم توی. به یوم نهی روز قلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. تا او نخواهد رزق به ما نمیرسد، تا او نخواهد حیات ما ادامه نمییابد، تا او نخواهد خدا ما را نمیپذیرد. او ید ربیش از حق میگیرد، ید خلقیش به ما میدهد، ید خلقیش ما رو میگیره، ید ربیش ما رو به خدا میرسانه. بی او هیچ عنایتی از طرف پروردگار به ما نمیرسد و ناظر بر همه اعمال و رفتار و کردار ماست. تا این باور در اعماق جان ما نفوذ نکرده باشد، در امتحان دوران غیبت رد میشیم. لذا ممکنه یه ذره تو ذهنمون بیاد خب باشه، حالا امام زمانم که اومد اون موقع میگیم آقا سلام علیکم مطیع شما هستیم، اصلا شما الان مثلا چه بکنم، خیلی بچگانه و کودکانه است، بگم که آقا نقش برق الان در این حسینیه، روشناییش، گرماییش، بلنگو و تاسیسات، غیره و غیره، بگم باشه حالا برقم خوبه، نبودم فعلا یه چراغ نفتی اینجا میذاریم، وقتی برق اومد برقم میگیریم. مگه چراغ نفتی میتونه جای برق رو بگیره؟ اون چه که از برق ساخته است اگر شما خواستید برق رو کنار بزنید محرومید. حالا مثالم کودکانه بود. اون چه که در عالم وجود به اذن الله قراره بر خلق الله عنایت بشه تکوینن و تشریعن بلا استثناء، نه تشریعن تنها نه تکوینن تنها، تکوینن و تشریعن فقط با دست بقیت الله العظمه. لذا شب قدر وقتی تنزل الملائکت و روح، پیش کی نازل میشن؟ پیش کی میان؟ تمام مدبرات امر الهی میان خدمت فرمانده مدبر امر. یه اشاره‌ای در رابطه با حقیقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها ایام فاطمیه امسال داشتم، اینجا الان تکمیلش میکنم. اگر در زیارت جامع خطاب به اهل بیت میگیم خلقکم الله انوارا و جعلکم به عرشهی مهدقین، عرش الهی یعنی چی؟ یعنی مقر فرماندهی پروردگار. مقر فرماندهی پروردگار به وسیله فرمانبران الهی که مدبر امورن، ملائک گوناگون، اینا موظفن امر الهی رو در این عالم تدبیر کنن. این میشه عرش الهی طبق روایات و توضیحاتی که عرض کردم. اون وقت خطاب به معصومین علیهم السلام که در عصر امام عصر امام زمان هستن، جعلکم به عرشهی محتقین، شما عرش الهی رو در بر گرفته اید مثل حدقه چشمی که چشم رو اینجوری داره محافظت میکنه، یعنی ملائک از شما دستور میگیرن. لذا تنزل الملائکت و روح، سردسته ملائک که از جبرائیل بالاتر روح است، که بعضیا روح رو میگن روح الامینه. امام علیه السلام فرمود این روح در اینجا نه روح من و شما، این ملکی است که از جبرائیل هم بالاتره، سردسته همه ملائک. او ملائک دیگر رو در عرش الهی اداره میکنه، باید بیاد خدمت امام زمان دستور یک ساله رو بگیره به اذن الله، چون ولی الله است، چون خلیفه الله است. آیا در دوران غیب بچ این نوع عقیده را باید دل آماده شود؟ و لذا فرمود امرنا صعب مستصعب، امر ولایت ما سخته، به این راحتی هر کسی نمیتونه قبول کنه. مگر نبی مرسل او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، این امتحان قلب برای ایمان در دوران آخر الزمان مخصوصا شدید میشه با دو عامل. عوامل سستی دین از در و دیوار میباره. به جرأت دارم میگم با توجه به مطالعاتی که دارم در طول تاریخ تمام ادیان، نه 1400 سال اسلام، در طول تاریخ تمام ادیان، به اندازه این 20-30 سال فضای مجازی در کره زمین شبه براکنی برای زدودن دین در میان متدینین به ویژه افکار شیعیان در تاریخ سابقه نداشته. این حجمه دوران آخرالزمانیه. شبهات پشت سر هم میاد، ایرادات پشت سر هم میاد، حتی برخی از خودی ها فریب میخورن. مثلا زیارت عاشورا رو چاپ میکنن، مفاتی تو همین ایران ما لعنشو برداشتن. آقا این دست و حدیث قدسیه، این بیان امام صادق علیه السلامه، مگه قرآن لعن ندارد؟ بله سب ندارد، ولی لعن که دارد. ما حتی تحت تأثیر جو قرار میگیریم، لعن بر خائنین نسبت به مقام خلافت و ولایت رو در باورها میزداییم. حالا تقیه در جای خودش درست، تقیه در جای خودش درست، ولی باوره که نباید سست کنیم. اینا امتحانات آخر زمانه، داریم هی سست میشیم، هی باورهامونو حالا امام هم یه مقداری از بقیه به عنوان یه اسلام شناس متفکر پرتمطراق و اونچنانی خیلی هم دائیه میکنه و انقدرم میکروفون در اختیارشه. امام آدمای خوبی بودن از بقیه کمی بالاتر، مثل اینه که بگیم خدا خیلی خوبه یه کمی از من و شما بالاتره. اصلا منهای خدا من تو هیچیم، منهای امام و ولی الله به اذن الله من تو هیچیم، منتها خدا بالاستقلال ائمه به اذن الله. همون گونه که خدا خالق من و شماست بالاستقلال، حضرت عیسی مسیح خالق است به اذن الله طبق آیه قرآن. این باور رو باید در دوران غیبت چجوری مطالعه خوندن. این درد نیست که بارها بنده ناله زده ام، هیئت‌های مذهبی، جلسات دینی، این همه نیرو در کره زمین صرف می شود، سرگرم مباحث یا داستانگویی هایی باشیم که فقط ثواب ببریم، ولی معرفت ما را نسبت به مقام ولی الله کجا باید کامل کنیم و بالا ببریم؟ 80 سال پای منبر بزرگ شده، تو خونش هم هیئت داشته، تو حرم امام رضا به من رسیده، میگه آقا واقعا امام رضا متوجه میشه من از ایشون چیزی بخوام؟ تو وای بر من و شما، این چه نوع امام شناسی است که ما؟ این همون شد که فرمود ارتد الناس بعد النبی الا س، پس معلوم اینم یه نوع ارتداده، یعنی مقام امامت رو. پس گفتم شما اذن دخول خوندی؟ گفت بله. گفتم تو اذن دخول چی گفتی؟ اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد جواب. گفت من که جواب نمیشنم. گفتم تو نمیشنوی ولی جواب میده، باید زمینه رو فراهم کنیم تا بتونیم بشنویم. پس این قسمت اول راجع به این که امام عسکری علیه السلام فرمودن فلا یبغا الا من اخذ الله عهده به ولایتنا، به ولایتنا. ما ولییم، ولایت ائمه مثل ولایت پیغمبر با یه واقعت به ولایت خدا در قرآن عطف شده یا نه؟ انما ولیکم الله و رسولا. ولایت الهی چه نوع ولایتیست؟ یعنی منهای ولایت خدا من و شما نه وجود داریم، نه بقای وجود داریم، نه هدایت میشیم، نه هیچی دیگر. پس ولی الله، لذا با امام زمان باید اینجوری رابطه داشته باشیم. لذا حالا اینه که من واقعا برای دهانم زیاد جرأتم نمی کنم بگم، چون من اهلش نیستم، فقط یه اشاره کنم. برخی بزرگان من دیده بودم در عمر من و شما هم بودن، همین اواخر هم بودن، یکیشو که بنده دیده بودم خدایش بیامرزه، تا بیدار بود پا دراز نمی کرد، می گفت در محضر امام زمانیم، من نمیتونم پا دراز کنم. همینجوری نشسته چرت میزد، حالا اگه خوابش میبرد میافتاد میگفت دیگه تکلیفی نیست. تا این مقدار احساس حضور میکنن، اونا کجا؟ او بخ من بدبخ بیام بگم خب حالا آقای امام زمان شما که از بقیه یک کمی بالاترید، بیشتر میفهمید. پس این اولین مرحله. امام عسکری فرمود این دوران حیرت و سرگردانی برای شیعیان ما هست، اونایی موفقن که این عهد ولایت را وفادار باشن. مجمل عرض کردم. دومی، و کتب فی قلبه الایمان، ایمان در قلب اونها ثبت شده باشه. در سوره مبارکه حجرات آیه شماره 15، انما المؤمنون، رو کلمه انما دقت داشته باشید. مؤمنی که قد افلح المؤمنونه، وقت انما المؤمنون، اگر قرار مؤمن رستگار باشه، این ایمانی که قرار در قلب نگاشته بشه و ایمان قلبی که یعنی اون باور به این حد از ایمان برسه که بمانه، اینا کیانن؟ الذین آمنوا بالله و رسوله، به خدا ایمان آوردن، به رسولش ایمان آوردن، ثم لم یرتابوا. رو این کلمه ثم لم یرتابوا، بعد از این مرحله ایمان در اونها شک و ریب راه پیدا نکنه. یعنی الان اینجوری به شما عرض کنم عزیزان من، در این فضای حسینیه یک در میلیون برای یکی از من و شما احتمال داره که بگیم این نورافکن خاموشه؟ بگید آقا دیگه برای من از خورشید روشن‌تره، دارم میبینم. ایمانی که قراره پیدا کنیم نسبت به اون مقام ولایت، این ایمان قلبی باید مثل اینجور ایمان باشه، لم یرتابو. اگر تو همین حسینیه چند بار من بعد از این کرونا که جلسه تشکیل شد تو بحث امتحان اینو هی تکرار کردم، گفتم زمانی میشه گفت شما شیعی هستید که اگر همه مردم کره زمین از دینشون دست برداشتن در شما یک ذره تردید ایجاد نکنه، اونه میشه گفت مؤمن این چنانی. سخته بله، مگه نگفتن در آخر الزمان حفظ دین مثل آتش کف دسته؟ خب چه کار کنیم؟ دو تاشو اشاره کردم، یک مطالعه میخواد، جلسه میخواد. چه جلساتی؟ عرض کردم یه بنده خدایی الان دیگه از ایرانم رفت ایشون، میگفت ما یه گروهی بودیم تو دهه محرم سراغ میگرفتیم کجا غذاهاشون خوشمزه تره، کجا ریتم سینه زدنشون قشنگ تره و میرفتیم اونجا. وقتی قرار بشه تو دهه محرم که انتخاب جلسه ما بر مبنای نوع غذا باشد یا بر مبنای ریتم سینه زدن باشد، فاجعه است. ما باید از این فرصت ها برای افزایش معرفت استفاده کنیم، برای اون باورهامون رو قوی تر کنیم، زمینه شبهه رو در خودمون بزداییم، چنان ثابت قدم در این مسیر باشیم که لم یرتابو. و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، نشانه این که این ایمان در درون رخنه کرده و هیچ تردیدی هم ایجاد نمیشه، مجاهدت با جان و اموال رو راحت دارن. فی سبیل الله اولئک هم الصادقون، اینا صادقن، اینا راست میگن. این یک آیه. آیه شماره 22 سوره مبارکه مجادله، آیه شماره 22، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، نمییابید مردمی را که مؤمن به خدا و قیامت باشند، مبدا و منتها را باور کرده باشند. یوادون من حاد الله و رسوله، که اینها کسانی را که با خدا و رسولش رابطه خوبی ندارن، با اونها مودت و دوستی میکنن. ولو کانو آباءهم، ولو اینا پدراشون باشن، او ابناءهم بچه هاشون باشن، او اخوانهم، او عشیرتهم، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینان که ایمان تو قلبشونه، و ایدهم به روح من، اونی که امام عسکری فرمود، حالا تایید روح هم عرض میکنم، کیا رو خداوند تایید کرده به روحی از خودش، که حالا به روحی از خودش رو توضیح عرض میکنم یعنی چی. فرمود کسانی که خانوادهشونو، بچه هاشونو، برادراشونو، غیره، اگر خدایی نیستن دوست نداشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ملاک دوستی فقط خدا باشه. چقدر ماها سر خانوادهمون دینمون رو میفروشیم، چقدر ماها سر قبیله و عشیرمون دینمون رو میفروشیم، چقدر ماها سر حزب و دار و دستمون دینمونو میفروشیم. آقا من الان با این گروه رفیقم، این گروه انتقاد داره، حاضر نیستم دفاع میکنم. من ایمان ندارم. ایمان سریع لا تجد و قومن یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اشیرتهم اولئک فی قلوب حمل ایمان و ایدهم بروح من. خب پس برای اینکه ایمان در دل جا بگیرد، ایمان ثابت باشد، این باید شک راه پیدا نکنه. آقا من البته ممکنه برخی عزیزان الان تو ذهنشون یه وقتی بیاد بعضی وقتا یه اشکالاتی میکنن، ما شک میکنیم. ببینید شک گذرگاه خوبی است، توقفگاه بدی است. اگر شک میکنید نشون میده هنوز به قله نرسیدید. بله اینو باید قبول کنید، هنوز به قله نرسیدید. ولی نمونید تو شک، برید سراغ برطرف کردن شک، به اونجایی برسید که خدا هم افاضه میکنه، کمک میکنه. لذا اگر همه مردم با هم دیگه بگن آقا فلانی اینجوری گفته، باورم نمیشه. گاهی وقتا پیش اومده، مثلا شما یه فردی رو میشناسید، میان به شما میگن آقا فلانی اینجوری گفت، میگید باور نمیکنه. میگه فلانی هم گفته، یه اشتباه کرده، حالا برید تحقیق کنید. شما میرید میگه از کجا فهمیدی؟ میگه برای که او رو میشناختم. ما ولی الله را به عنوان حجت الله، عین الله، ید الله، نسان الله، یا به تعبیری همه کاره دستگاه خدا وقتی شناختیم، حالا هر کی هر چی میخواد بگه بگه، میگیم این حرفا تو کدما نمیره. این باور رو باید زمینه شکش هم کنار بزنیم. اما عبارت سوم خیلی مهمه، و ایده به روح من، تاییدش کنه خداوند او رو با روحی از خودش. یعنی چی؟ ما در روایات اول در آیه قرآن توجه داشته باشید، روح چند معنا داره. یک معنای روح همونی است که ما میگیم جان ما، روان ما، نفس ما، حقیقت وجودی ما. خداوند در رابطه با خلقت انسان بعد از این که این تشکل و تکون جسمی رو بیان میکنه، میفرماید نفخت و فیهه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. یعنی یک حقیقت ماوراء مادی، یک وجود مجرد که سبب حیات اونه. اگه میفهمیم چون روح داریم، اگه حرف میزنیم چون روح داریم، اگه این چشم بی روح یه تیکه گوشته. لذا وقتی جان از بدن خارج شد، این چشم دیگه نمیبینه، این زبان دیگه حرف نمیتونه بزنه، این دست دیگه حرکت نمیتونه بکنه، دیگه فکر معنا نداره، بلکه همه این اعضا هم متلاشی میشه، میپوسه، از بین میره. اون جان است، اون روحه. خب حالا این روح که در وجود ماست که حالت نفسی پیدا میکنه، چون تعلق به بدن پیدا کرده، میتونه تبدیل به نفس اماره بشه. یعنی به جای اینکه حالت روحیشو داشته باشه، حالت نفس اماره رو پیدا کنه. تازه اماره صیغه مبالغه از امر، خیلی امر کننده به بد. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. میتونه حالت لوامه پیدا کنه، یه مقداری وجدان بیدار، چرا این کار کردی، چرا دروغ گفتی، چرا خلاف کردی، چرا، این میشه لوامه. میتونه مطمئنه بشه. اگر بشر در مسیر خودسازی حرکت کرد و اون جنبه نفسانی وجودش رو از اماره و لوامه بالاتر برد، به مرز مطمئن رسید، تایید الهی این نفس را به یه حالت روحی تبدیل می کند که از روح جز ارزش معنوی چیزی صادر نمیشه. یعنی دیگه نفس نیست، روحه. یعنی اون اوجش میشه عصمت، که دیگه اصلا میل به گناه وجود نداره، اصلا فکر گناه هم وجود نداره. ولی در ما انسان‌ها اگر اون باور رو قوی کردیم، اگر شک و ریب رو کنار گذاشتیم، اگر اعتقاد به مقام ولی الله در ما قوی شد، ایمان قلبی شد، عمل بر مبنای اون ایمان شد، حالا دیگه تأییدات روحی پیدا می‌کنیم. حالا به بعد دیگه اون چه این زبان میگوید بر مبنای روح الهی است، اون چه این چشم میبیند بر مبنای روح الهی است، اون چه این دست اقدام میکند بر مبنای روح الهی است. شما شنیدید کربلای کاظم ساروغی را که حافظ کل قرآن شد و اون قضايا، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمود بگید او قرآن را بخواند شما تطبیق کنید. یعنی چی؟ یعنی از اون زبان بر مبنای تأیید روح الهی جز حق صادر نمیشه. انسانی که در دوران غیبت امام عصر عقیدش رو ثابت قدم نگه دارد، خدا تأییدش میکنه به روحی از خودش، و وقت اون چه مقامی پیدا میکنه؟ البته سخت، بله، به خصوص برای کسانی که لذت حضور امام زمان را یا در دوران غیبت به صورت ملاقات حضوری چشیدن، مثل اونایی که در دوران غیبت توفیق داشتن محضر امام رو درک کنن، یا اگر هم حضوری توفیق درک نداشتن، نظری و علمن فهمیدن محضر امام یعنی چی، اون وقت اینا در واقع درد فراغ بعد از وصل را می چشن. اگر این تیپ افراد رو ببینید، سوزی دارن، گدازی دارن، حالی دارن، نگاهشون یه نگاه دیگه است. ای خدا، ما که توفیق نداریم، شما بالاترید. خدایا من بنده بیچاره که این توفیق رو ندارم بتونم اون مقام عظما را ببینم و زمان غیبت حضورشون رو درک کنم، ولی میشه اونهایی که راه یافته اند حالشون منقلبه؟ همین امشب بعد نماز مغرب شا داشتم با خدا درد دل میکردم، میگفتم اول گفتم خدایا میشه اونها رو سر راه ما قرار بدی، بعد خجالت کشیدم گفتم اونا مقامشون بالاتره، ما رو سر راه اونا قرار بده. یه نگاهی هم به ما، آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ مواردی دیده شده که با یک نگاه زندگی از این رو به اون رو شده. لذا خوشا به حال اونایی که این معانی رو درک کردن، دوران غیبت این معنا را فهمیدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کمپانی، آشمام حسین غربی، اون مرد بزرگ الهی، قصیده مفصل دارد در یک سطح بسیار عالی. من چند بیتش رو اجازه بدید عرض کنم. خب معمولا میگیم شب عیده، شب ولادت، ایام سرور شیعیان، شادابی بکنیم، ولی ببینید ایشون چه نگاهی کرده. میگه برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. چقدر عمیقه. برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. اصل اصیل عالم، فرع نبیل خاتم، فیض نخست اقدم، سر عیان خدا را. ای هدهد سبا گوی طاووس کبریا را، بازا که کرده تاریک زاغ و زغن فضا را. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صدغم یک مشت بی نوا را. ای رحمت الهی دریاب مفتقر را، شاها به یک نگاهی بنواز این گدا را. ابن الحسن امام زمان، ما که کاری از دستمون بر نمیاد، شما خودتون شاهدید، دوستتون دارید، دلمون میخواد به اون سطح از معرفتی که مورد نظر شماست برسیم. آقا جون این باور رو داریم، یقین داریم با یک نگاه شما مثل وجود هممون طلا خواهد شد. ما به اندازه توانمون ران ملخی به پیش سلیمان می بردیم. در طول سالیان در این مکان سعی کردیم عرض ادبی داشته باشیم، ولی آقا از دست ما بیشتر بر نیومد. اما شما از خانواده کرمی به ما یاد دادید و عادتکم الاحسان بگیم و سیدتکم الکرم بگیم. امشب شب میلاد شماست، آمدیم در خانه شما دست به دامنتون بلند کنیم. یبن الحسن امام زمان، تا کی به تمنا یه وصال تو یگانه، اشکم شود از دیده روانه. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، خواهد به سر آید غم هجراب نتیانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، اگه دلت گرفته فریاد بزن، صدا بزن. یبن الحسن کجا داد از غم جدایی.